ساعت 18 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. اتحادیه اروپا قصد دارد برای مهار بحران ورود مهاجران غیرقانونی بیش از 400 نیروی مرزبانی به غرب بالکان اعزام کند. پروازهای مستقیم میان اوکراین و روسیه متوقف شد. یک نماینده پارلمان روسیه میگوید بشار اسد آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوریه است. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. اتحادیه اروپا قصد دارد برای مهار بحران ورود مهاجران غیرقانونی به مرزهای جنوب شرقی این اتحادیه بیش از 400 نیروی مرزبانی به غرب بالکان اعزام کند. رهبران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی قرار است امروز جزئیات پیشنویس بیانیه اتحادیه اروپا درباره مهار ورود مهاجران غیرقانونی را بررسی کنند. بر اساس این بیانیه، کشورهای اتحادیه اروپا همچنین قرار است نوند بازگرداندن شهروندان افغان، عراق و دیگر کشورهای آسیایی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده تسریع کنند. بر پایه متن این بیانیه، اتحادیه اروپا قصد دارد تلاش‌های خود برای جلوگیری از ورود مهاجران به آب‌های یونان را هم افزایش دهد. بلغارستان، رومانی و صربستان روز شنبه تهدید کردند که اگر کشورهای شمالی اتحادیه اروپا از پذیرش بیشتر پناهجو سرباز بزنند، این سه کشور مرزهای خود را به روی پناهجویان می‌بندند. به دنبال وضع تحریم‌های جدید در کیف علیه مسکو، پروازهای مستقیم میان اوکراین و مسکو متوقف شد. این تصمیم در لحظات آخر و پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان دو کشور از امروز به اجرا گذاشته شد. ماه گذشته کیف اعلام کرد که به تلافی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال گذشته، پروازهای مستقیم هواپیمایی‌های روسیه به اوکراین را متوقف خواهد کرد. روسیه در واکنش چون این تصمیمی را دیوانوار خواند و اوکراین را تهدید به مقابله به مثل کرد. ماهانه پرواز 10,000 مسافر تحت شعاع این تصمیم قرار خواهد گرفت. مسافران از این پس مجبور خواهند شد که میان پروازهای گرانتر از طریق کشورهای ثالث یا سفر 13 ساعته با قطار یکی را انتخاب کنند. و به گفته الکساندر یوشچنکو، یکی از نمایندگان دومای روسیه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور آماده است. الکساندر یوشچنکو به دنبال سفر یک هیئت پارلمانی روسیه به دمشق برای دیدار و گفتگو با بشار اسد این خبر را داد. به گفته این نماینده دومای روسیه، بشار اسد همچنین گفته که چنانچه مردم سوریه لازم بدانند، خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد کرد. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، بشار اسد به هیئت پارلمانی روسیه گفته که حذف گروه‌های به توصیف او تروریست زمینه را برای رسیدن به راه حلی که سوریه و روسیه به دنبال آن هستند فراهم می‌کند. روسیه می‌گوید بشار اسد باید در روند گذار از بحران کنونی سوریه دخیل باشد، اما مخالفان بشار اسد و کشورهای حامی غرب می‌گویند بشار اسد نباید در آینده سوریه نقشی داشته باشد. با اعلام ساعت 18:03 در ایران، از شما دعوت می‌کنم که شنونده ادامه مشروع خبرها از رادیو فردا باشید. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز یکشنبه از پذیرفته شدن درخواست بانک ملت ایران در دادگاه تجدید نظر بریتانیا خبر داد. بنابراین خبر، درخواست بانک ملت ایران برای دسترسی به اسناد وزارت خزانه‌داری بریتانیا در زمینه تحریم‌های این بانک دوباره به دادستانی ارجاع داده خواهد شد. محمد زرقامی.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از وکلای بانک ملت در لندن اعلام کرد که این اطلاعات و شواهد درباره تحریم این بانک ایرانی درجه اهمیت بالایی دارد و تاکنون ارائه آنها برخلاف منافع عمومی بریتانیا خوانده می‌شده است. بنابر این گزارش، دادستانی در بریتانیا روز 5 نوامبر سال 2014 میلادی حکمی را صادر کرد که بر اساس آن اطلاعات کافی درباره اتهام‌های وارد شده علیه بانک ملت در اختیار این بانک قرار گیرد. اما این حکم پس از اعتراض وکیل مدافع وزارت خزانه داری بریتانیا در تاریخ 18 نوامبر همان سال لغو شد. مهرداد عمادی، کارشناس تحریم و مسائل اقتصادی در لندن، از سابقه به گفته او چند ماهی این تقاضا میگوید.
از می 2015 این درخواست ها به صورت جدی شروع کرد به ارزیابی شدن و همون زمان هم که اتحادیه اروپا در حال گفتگو بود برای باز شدن دریچه های کار بانکی با ایران اگر توافق انجام بشه و پس از اون بخشی از گفتگوی گروه 5 به اضافه 1 با ایران شد، ما آخر جون شاهد این بودیم که خزانه‌داری بریتانیا آمادگی بیشتری نشون دادن برای در اختیار گذاشتن بخشی از این دلایلی که داشتن برای محدود کردن یا ممنوع کردن فعالیت‌های بانک‌های ایرانی که وارد لیست تحریم خزانه‌داری شده بودند.
بر اساس استدلال دولت بریتانیا، مدارکی که این بانک ایرانی بر اساس آنها مشمول تحریم شده، اسناد طبقه بندی شده و حکومتی است و به هیچ وجه قابل رؤیت نیست. خبرگزاری ایرنا با اشاره به یادداشتی که شامگاه شنبه از سوی وکلای بانک ملت در لندن در اختیارش قرار گرفته، اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر روز جمعه گذشته در حکمی شکایت وزارت خزانه‌داری بریتانیا را نپذیرفته و دوباره پرونده به دادستانی برای تجدید نظر در خصوص افشای اطلاعات و شواهد ارجاع داده شد. این خبرگزاری در ابتدای خبر خود در گزارشی متفاوت از یادداشت وکلای بانک ملت گفته است که دادگاه تجدید نظر بریتانیا پذیرفته است که بانک ملت به این مدارک دسترسی پیدا کند. با این حال در متن خبر این خبرگزاری و یادداشت وکلای بانک ملت تنها به ارجاع دوباره پرونده به دادستانی اشاره شده است. وزارت خزانه‌داری بریتانیا در سال 2009 میلادی بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در فهرست سیاه خود قرار داد. بانک ملت این اتهام را رد کرده و برای لغو تحریم‌ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برده بود. بهار سال 92 خورشیدی خزانه‌داری بریتانیا از دادگاه عالی درخواست کرد که جلسه‌ای غیرعلنی برای اثبات دعاویش علیه بانک ملت تشکیل شود، اما این دادگاه درخواست خزانه‌داری بریتانیا را رد کرده و گفت که دلیلی برای برگزاری جلسه غیرعلنی دادگاه عالی وجود ندارد، چرا که هیچ نکته‌ای وجود ندارد که طرح آن در جلسه علنی بر حکم دادگاه تأثیر منفی بگذارد. دادگاه عالی بریتانیا سپس رأی به لغو تحریم‌های بانک ملت داد. مهرداد عمادی، کارشناس تحریم و مسائل اقتصادی در لندن، با نگاهی گذرا به سابقه تحریم‌های بانکی در خصوص آفریقای جنوبی، زیمبابوه و شیلی، از اهمیت این اقدام ایران می‌گوید.
ایران در حقیقت نشون می‌ده که جدا از توافقی که شده که این تحریم‌ها برداشته خواهد شد، ایران پایه حقوقی این تحریم‌ها در مورد این بانک‌ها معتبر نمی‌دونه. ایران داره یک پیشینه تاریخی درست می‌کنه در سیستم بانکی بریتانیا، چون که این پیگیری می‌تونه از نظر پتانسیل در رو باز کنه ایران تقاضای خسارت بکنه با دسترسی پیدا کردن حتی بخش از این پرونده ها. ممکنه ایران بتونه اینجا پیگیری کنه که چه منابعی بودن که اطلاعاتی که دادن یا اطلاعات درست نبود یا اطلاعات تعبیر شده بسیار منفی بود.
به گفته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این دادگاه اواخر اردیبهشت ماه نیز اعلام کرده بود که بانک ملت حق دارد علیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا ادعای خسارت کند. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که این بانک با طرح شکایتی در دادگاه عالی بریتانیا خواستار دریافت مبلغ 3 میلیارد و 980 میلیون دلار خسارت شده است. به گفته این منبع آگاه، وزارت دارایی بریتانیا طرح شکایت ایران از بریتانیا مبنی بر اینکه تحریم‌های این کشور به بانک ملت و زیرمجموعه‌های آن در آن کشور خسارت وارد کرده است را بی اساس دانسته است. این منبع آگاه اضافه کرد، اما دادگاه عالی انگلیس با رد گفته‌های وزارت دارایی این کشور اعلام کرده است که شکایت بانک ملت و مواردی که به عنوان خسارت طرح کرده می‌تواند مورد بررسی قانونی قرار گیرد.
گزارش محمد زرقامی بود درباره خبر پذیرفته شدن درخواست بانک ملت ایران در دادگاه تجدید نظر بریتانیا.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم که شنونده قسمت دیگری از برنامه ملاقات باشید که کاری هست از همکارم آرش حسن‌نیا. ملاقات هر هفته به دیدار یکی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان‌های ایران می‌رود که این هفته به کیوان مهرگان پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سالهای متمادی به عنوان روزنامه‌نگار حوزه سیاسی در روزنامه‌های مختلف مشغول به کار بود. پس از آن نویسندگی و شاعری را به کارنامه کاری خود افزود. مستندسازی را نیز باید به سیاهه مشاغل او نیز اضافه کرد. کیوان مهرگان برای نخستین بار در دی ماه سال 88 و پس از وقایع عاشورای آن سال بازداشت شد. او آن زمان در روزنامه اعتماد مشغول به کار بود. بازداشت سال 88 کیوان مهرگان با تحمل 2 ماه بازداشت و بازجویی همراه شد. فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و نزدیکی او با نهضت آزادی از جمله دلایل بازداشت این روزنامه‌نگار، نویسنده و مستندساز برشمرده می‌شد. آقای مهرگان با سپردن وثیقه توانست از بند بازداشت رها شود، اما پرونده اتهامات او گشوده ماند. 3 سال حبس تعلیقی حاصل آن بازداشت و تشکیل پرونده بود. اما بازداشت و بازجویی و زندان برای مهرگان پایان نیافت. این روزنامه‌نگار برای 2 بار در سال 89 بازداشت شد. ماموران با مراجعه به محل روزنامه شرق، 3 تن از روزنامه‌نگاران شاغل در این روزنامه و از جمله آنها کیوان مهرگان را بازداشت کردند. احمد غلامی و فرزانه روستایی دیگر همکاران روزنامه‌نگار کیوان مهرگان بودند که در جریان آن بازداشت به بازداشتگاه برده شدند. این بار پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار، نویسنده و مستندساز با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به دادگاه سپرده شد و او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی، سیاسی، فرهنگی و مجازی محکوم شد. این روزنامه‌نگار و نویسنده در اسفند ماه همان سال با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. کیوان مهرگان در زمستان سال 91 نیز در جریان بازداشت شماری از روزنامه نگاران که در یک دوره زمانی کوتاه انجام گرفت جزو بازداشت شدگان بود، اما پس از مدت 1 ماه تجربه بازداشت آزاد شد. این مستندساز، روزنامه نگار و شاعر در شهریور ماه سال 94 در حالی که برای تعیین تکلیف وضعیت گذرنامه خود به اداره گذرنامه نیروی انتظامی مراجعه کرده بود، بازداشت و برای اجرای حکم 1 سال حبس خود روانه زندان اوین شد. کیوان مهرگان پس از طی کردن مراحل ثبت و تشریفات ورود به زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال یافت تا دوره زندان خود را در این بند از زندان اوین بگذراند. بند 8 زندان اوین که شمار دیگری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در آن روزگار می‌گذرانند، از جمله بندهای این زندان است که رسانه‌ها در گزارش‌های متعدد و مکرری از کمبود جا و امکانات و همچنین ازدحام شدید زندانیان در این بند بسیار سخن گفتند.
با برنامه ملاقات بود که کاری از همکارم آرش حسنی است. اما اگر درباره این برنامه یا هر کدوم از مطالب رادیو فردا نظری داشتید، ازتون دعوت میکنم که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112.